بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه آستان ملک پاسبان مولا الکونین حضرت ابو عبدالله الحسین صلواتی حسینی اهدا بفرمایید. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. ما در این دهه با عظمت قصد داریم که پیرامون زیارت عرشی عاشورا مطالبی رو خدمت شما عرض کنیم. منتها چون این متن متنی الهی و مقدسه دارای بطونه، دارای لایه‌های مختلفه، حرف‌هایی درش هست که سطوح متفاوتی داره، چون کلام کلام خداوند سبحانه، لذا باید به اقتضای زمان جلسه فقراتی از این زیارت شریف رو خدمتتون ارائه بدیم. قطعا اگر انشالله با دقت و حضور همراه باشه ثمر بخش. یک نکته ای رو من باید خدمتتون قبل از این که عرایزم رو عنوان کنم و مبحث رو طرح کنم، این که بزرگان ما فرمودن که باید به عرفانیات عاشورا پرداخت، یعنی عاشورا میتواند یک سلوک جامع باشد، نباید خرج گریه کردن بشود. گریه کردن بسیار پرفضیلته و جایگزین و بدلی در عبادات و اعمال نداره و هر کسی که گریه نداره مشکل بسیار اساسی داره. چرا؟ چون شما اگر به قاطبه علما نگاه کنید این سیرشونه، اگر به شهدا نگاه کنید این سیرشونه، اگر به انبیا نگاه کنید این سیرشونه، اگر به امامان هم نگاه کنید علیهم صلوات الله اجمعین این سیرشون. کتابی داره جناب علامه امینی به نام سیرتنا و سنتنا، سیرت و سنت نبینا. اونجا ببینید که پیغمبر اکرم چطور برای ابو عبدالله عزاداری کرده، امیرالمؤمنین ایزن، جناب حضرت صدیقه طاهره همینطور، امام مجتبی علیه السلام همینطور و قص علی هذا. نمیتوان در سلوک گریه رو قلم گرفت، اما گریه گاهی مقطعی است، گاهی احساسی است، گاهی عاطفی است، اما گاهی عارفانه است. گریه عارفانه از سر معرفت انسان رو وادار به حرکت می کند، وادار به تحول می کند، وادار به تنبه می کند. بسیاری از توبه ها بعد از همین دهه محرم رخ می ده، یعنی شستشویی که عشق برای لوح وجود حاصل می کنه، به ویژه اگر شخص جوان یا نوجوان باشه، مطالعه نمی کنه. بنده افراد زیادی رو دیدم که دارای مدارک عالیه هستند، اما تکبر وجودی دارن، تکبر پنهان دارن. این کجا نمایان میشه؟ طرف خودشو میکشه نمیتونه اشک بریزه. بعد به سیره انسانهای پاک اگر نگاه کنید متوجه میشید با مقایسه که این شخص دارای یک ایراده، وگرنه امیرالمومنین علیه السلام مگر نعوذ بالله گناه داره که این همه گریه میکنه یا سایر ائمه معصومی؟ حرف ما اینه، خلاصه مطلب در تلیه عرائزم، گریه اگر عارفانه باشه انسان رو یه انسان دیگه میکنه، اگر عاطفی باشه اثر مقطعی داره. لذا ما در دو سال قبلم که سخنرانی کردیم که فرمودن این کتاب الان جلوتون هست، اونجا عرض کردیم کربلا یه ظاهری داره تو عراقه، سال 61، یه باطنی داره، باطنش همین جایی که شما نشستی باطنشه، نیتی که الان داری میکنی این باطنشه، این زمان نمیشناسه، این از حیز زمان و مکان بیرونه. بسیاری از افراد سال 60 نه، سال 70، 80، 90، 100 الی یومنا اومدن به کربلا پیوستن. خب ظاهر کربلا که تمام شده، باطن کربلا موجوده. این که فرمودن کل یومن عاشورا یعنی چه؟ یعنی اگر هر روز بخوای عاشورایی زندگی بکنی میتوانی جزء صحابی سید الشهدا بشی. ما در اون کتاب عرض کردیم که یک صحابی خاص داریم که 72 نفرن، یا به تعبیر امام باقر علیه السلام 145 نفرن، یا به تعبیر دکتر سنگری در کتاب آینه داران آفتاب کمی بیشترن. خب اما این بسته شده و علل ارواح التی حلت به فنائک دیگه نیستن. چرا هستن؟ چقدر حدیث و روایت و آیه آوردیم که اگر امروز به سیره و سریره صحابی سید الشهدا همونطور که اونا بودن، یعنی با بصیرت، با هجرت، با حرکت، با معرفت همراه بشیم، به باطن کربلا که همین روزها مثل امروزی وارد بر کربلا شد، تو هم میپیوندی و علل مستشهدین بین یدک میشی. اینه که عرض میکنم کربلا یه ظاهری داره یه باطنی، باطنش سلوک. لذا وقتی میخوام بحث در مورد زیارت عاشورا بکنیم، بنده اسم این زیارت رو گذاشتم درسنامه عرفان عاشورایی. خب شاید شما بگی من نوجوانم، میگم کربلا جامعیت داره، آقایی که اونجا نشستی موی سرت سپیده، میشود این دهه جزء صحابی سید الشهدا بشی چون همسن تو بوده. نوجوانی که اونجا نشستی 16 سالته، برای تو هم الگو و اسوه وجود دارد. پدری که با پسرت در جلسات میایی، 13 نفر بودن که با پسراشون کربلا اومدن شهید شدن. آقایی که با برادرت میایی، 7 نفر بودن که با برادراشون اومدن. رفقایی که با همدیگه به نیت اصلاح میایید، حبیب ابن مظاهر اسدی با مسلم ابن نجبه با دیگران، اینا افرادی بودن که با هم دوست بودن، میشود متحول شد. دوستی ها بر این پایه نباشد بعد از مرگ منقطع است. ازدواج ها در مسیر معنویت نباشد زن و مرد از هم با مرگ جدا میشن. حتی پدر از فرزند جدا میشه که آیه قرآن یوم یفر مرء من اخی و صاحبته و نو، اما فهمود کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه الا سببی و نسبی. کسی فرزند حسین ابن علی بشه به باباش بگه ابا عبدالله، این رشته با مرحله مرگ گسسته نمیشه. رفاقتی که بر پایه سید الشهدا یعنی ارزش ها باشه گسسته نمیشه. این درسنامه عرفان عاشوراییه. شما اگر زیارت عاشورا رو نگاه کنید، امشب من در مورد نفس زیارت حرف میزنم، رسیدیم کاملش میکنیم، نرسیدیم فردا شب ای زن پس فردا سند زیارت عاشورا تا آخر دهه اگر زنده بودم توفیق داشتم فقط به سلام ششگانه میپردازیم. باور بفرمایید که ما از برخی از مسائل معنوی به قدری غافلیم، اگر من چند تا نکته بهتون بگم شاید بهتر متوجه بشید. من به دوستان گفتم 60 شب اگر مراسم بگیرید من در مورد السلام علیک یا ابا عبدالله حرف دارم. این برای من نیست برادر، شما هم قطعا اینا رو سوادت میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. علامه میرزا عبدالکریم جیلی به ازای هر یک حرف بسم الله الرحمن الرحیم یک کتاب 1000 صفحه‌ای نوشته، 19 جلد شده شرح بسم الله الرحمن الرحیم. امام عسکری صلوات الله علیه ابن شهرآشوب میگه به دو تا از شاگرداش تفسیر قرآن گفت 120 جلد شد. عنایت کنید یه صلوات محمدی بفرستید. زیارت در قلمرو معارف شیعی دارای جایگاه انحصاری است که هیچ عملی جایگزین اون نمیتونه باشه. زیارت حضور عارفانه عاشق در دیار معشوق، دیدار عاشقانه زائر است از سرای مزور، اظهار عشق و ارادت محب است به محبوب، دل دادن صمیمانه دل داده است در کوی دلدار، سر سپردن سرباز فداکار است در پیش پای سردار، اعلان فروتنی دیندار است در برابر دین و اولیاء دین و اذان ایمان دینداری و دینداران است. زیارت یک سفر معمولی نیست که از مبدعی به مقصدی برود و بیاید. زیارت سفری مشتاقانه، آگاهانه و عاشقانه و عارفانه است که از سرای دل آغاز شده و از مسیر دل می‌گذرد و در سرای دل بار می‌افکند و به مقصود و مقصد می‌رسد. زیارت چیز عجیبی است. من یک بار یک جمله‌ای رو در یک جایی به کار بردم، شاید 10 سال قبل، گفتم بسیاری از مردم می توانند موقتا امام زمان بشن، اما منظور دارم از این حرفم، شما مقهور زمانی، محکوم به زمانی، می تونی موت سفید نشه، می تونی سنت بالا نره، نمی تونی، اما در جریان زیارت سیدالشهدا شما امام بر زمانی، شما امپراتور بر زمانی. اینو کسی بهت گفته یا نه؟ من حدیث شو برات میخونم. امام صادق فرمود کسی را بیفته از خونش، علل ظاهر بره کربلا، علل باطن علل دوام بیاد این جلسه که باطن کربلاست، بره تا برگرده جزء عمرش حساب، بله، یعنی تو پادشاه زمانی. این که به تو گفتن یک ساعت فکر کردن برابر است با چی آقا؟ با 70 سال عبادت، یعنی تو حاکم بر زمان میشی. ما اگر بخوایم حاکم بر زمان نشیم، 50 سال و 60 سال کرونا نخوره، تصادف نشه، چیه برای ما؟ چه کار میتونیم بکنیم در قبال ابدیت؟ ابدیتی که بزرگان فرمودند کل عمر دنیا در قبال ابدیت یعنی یک چشم به هم زدن. امیر المؤمنین علیه السلام هر شب نماز عشا رو که میخون شلاق دست میگرفت میرفت داخل جمعیت فریاد میزد تجهزوا رحمکم الله، مردم آماده بشید، قیامت داره میاد. از اون موقعی که مولا حرف زد تا الان که 1300 سال میگذره یه چشم به هم زدنه. خب بقیهش هم همینه دیگه. چه ترسی در وجود ما افتاده از کرونا؟ چرا؟ ترس از مرگ دیگه. کسی آمرزیده باشه اونور براش بهتر نیست مگه؟ خب معنای زیارت، زیارت از ریشه زور میاد. شما قرآن که باز کنید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این زرتم از زیارت میاد. این از اعمال جاهلیت بود که بچه زیاد می آوردند که چند تا سنگ قبر درست کنن، زرتم المقابر، برن زیارت قبور نه زیارت اموات. آخه زیارت اموات یه چیزه، زیارت قبور یه چیزه. این الهاکم التکاثره، میخواد تفاخر کنه. این که فرزند کوثری نیاورده، کوثری یه دونه شد فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما عرب جاهلیت به اخلاق جاهلی میگفت 12 پسر بیارم که اگر جنگ شد بتونم چند نفر رو بکشم. این که میگن تکاثر و تفاخر اینه، امروز هم هست. این که میگن کوثر یه چیز دیگه هست. انا اعطینا کوثر. امسال و خیلی اوقات دیگه به نتیجه رسیدن که باید فرزندآوری رو ترویج کنن. خب درسته، حرف بسیار خوبیه، اما انسانی که خودش از معارف بوی نبره، یکی دیگر رو تو این دنیا اضافه بکنه، وبال گردن او هم میشه. مادرها، پدرها، پیغمبر فرمود ملعونون ملعونون بعضی از پدرهای آخر الزمان، بعضی از مادرهای آخر الزمان. اینا به بچه احکام نمی آموزن، اینا به بچه خدا رو نمی شناسونن. میگی چرا؟ میبینی خودمون بنده خدا هم مأنوس نیست با معارف. خب وقتی خودش مأنوس نیست چی بیاموزه؟ چرا ما تصمیم گرفتیم شرح زیارت عاشورا بگیم؟ خب ما بدونیم برای چی در جلسه امام حسین میایم، از روی عادت نیایم. یه سرمایه است. زیارت معناش از واژه زوره، حتی زرتم المقابر. خب حالا معانی دیگه هم براش برشمردن، خیلی باید دقت کنی. برخی گفتن زیارت به معنای قصد و توجه، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، بهش برمیگردیم. معنای سوم مد نظر ماست. زیارت در عرف آن است که انسان با انگیزه بزرگ داشته کسی و انس گرفتن با او به او روی آورد. خب تعریف زیارت رو دونستی؟ حالا ببینید، ما به زیارت والدینمون میریم، به زیارت اموات میریم، به زیارت دوستانمون میریم، روایت هم داریم، توصیه هم شده. اما وقتی در مورد معصومین حرف میزنیم، زیارت یک معنای دیگری پیدا میکنه. 5 دلیل برات میارم از 50. قبلش باید بگم معنای زیارت رو گفتم، حالا اقسام زیارت رو میگم. اقسام زیارت ما در یک نگاه کلان 3 زیارت داریم. ببین در ذهنتون بسپرید. یک، زیارت خود معصوم در زمان حیات مادی، یعنی پیغمبر اکرم در زمانی که بودن در مدینه منوره، امیر المومنین در مدینه، در کوفه، صدیقه طاهره در مدینه، سید و شهده همینطور تا آخر، افرادی بودند که به زیارت اینا می رفتن. حالا کسی با نیت گرفتن چیزی می رفت، کسی با نیت عاطفه و احساس می رفت، کسی با نیت اینکه دیده بشه می رفت، کسی از روی عادت می دید دیگران می رن او می رفت، کسی هم با نیت متعالی می رفت. این زیارت از 2 حیث محدودیت دارد. 1 از حیث زمان، 2 از حیث مکان. بسیاری از تابعین عمرشون در زمان حضور نبی مکرم بود، اما از شمال افریقیه یا جنوب اندلس نتونستن بیان پیغمبر رو ببینن، اما دارای مقامات بودن برادر، چون شرایطشون اجازه نمیداد بیان. نمونه بارزش که همتون شنیدید اویس قرنه. خب قرن از قریه های یمنه، یمن چسبیده به عربستانه. ایشون به جهت این که مادرش شرایطی داشت اومد یه بار پیغمبر رو ببینه، اما نشد و برگشت و دیگر هم ندید. این زیارت محدودیت زمان دارد، محدودیت مکان دارد. این نوع زیارت اول. نوع دوم زیارت، زیارت مشاهد شریف است. بقاع متبرکه، یعنی کربلای معلا، مشهد امیرالمومنین، مشهد امام رضا، مشهد امامین عسکری این صلوات الله علیهم اجمعین. این هم محدودیت هایی دارد. محدودیت چی داره؟ مثلا محدودیت های شرایط مالی و کاری. شما شرایط مالی اجازه نمیده بری، شرایط کاریت اجازه نمیده بری، شرایط جسمیت اجازه نمیده بری، یا سنت، مثلا امامین عسکریین نتونستن نجف رو زیارت کنن، علی الظاهر دیگه. امام عسکری نتوانست کربلای معلا رو زیارت کنه. آقا اصلا بیایم جلوتر، بسیاری از شهدای ما در زمانی که مرز بسته بود و صدام لعنت الله علیه این کارا رو میکرد، آرزو داشتن کربلا رو از نزدیک ببینن، ندیدن. این زیارت از قریب بهش میگیم. نمیتونی بری، الان بسته است، نمیتونی بری. اما گفتیم در سلوک حسینی کل یومن عاشوراست، باید یه راه دیگه باشه، دو تا تعریف کافی نیست. آی جوونا، آی نوجوونا، این روزا اگه از دستتون بره بسیار باید افسوس بخورید. اینه که به عرایزم باید دقت بکنید. برادر، خواهر، روزا رو عادی نگذر، به ویژه در ایام محرم الحرام. نوع سوم زیارت، زیارت از بعیده که به عقیده بنده در سلوک حسینی مهمتر از اون دو قسم نباشد کمتر نیست. به عقیده حقیر یکی از بزرگترین الطاف خدای سبحان زیارت از بعیده. متنی هم دارد برای زیارت، میتونی خودت هم حرف بزنی، بیا آقا جون قربونت برم. اما یه متن پیشنهادی وجود داره که خدا با توجه به استیلاش نسبت به مقام سید الشهدا فرمایشاتی داره. اینجاست که انسان برجسته، انسان متعالی به سراغ متنی میره که خدا فرموده، یعنی زیارت عاشورا. معنای زیارت رو عرض کردم، اقسام زیارت رو عرض کردم، میخوام یه نکته عرفانی بگم. منتها هنوز اون صلواتی که باید رو نشنیدم. نکته اینجاست، وقتی ما این سه نوع زیارت رو برشمردیم، باید بدانیم اگر میخواییم سلوک عاشورایی داشته باشیم، دقت کنید، در این سه از طرف معصوم نگاه به ما یکسان است، اما از طرف ما، عذر میخوام، به جهت عدم معرفت یا ضعف معرفت یکسان نیست. یعنی ما اگر راه حرم رو بستن بیشتر قصه میخوریم، در حالی که راه بسته نیست. مگر امام علیه السلام در کربلاست که شما بخوای بری اونجا؟ مگه اونجا میری به زیارت سنگ و آهن و زریح میری؟ بله اگر شرایط باشه موظفی بری، که جلوتر عرض میکنم. اما اگر شرایط بسته بود کل یوم عاشورا چی میشه؟ از طرف امام، چه در زمانی که حضور مادی داشت تو میرفتی یا جایی سلام میدادی مثل اویس قرن، در زمان زیارت از قریب که به کربلا و مشهد بری، در زمان زیارت بعید که سحر بری رو پشت بام خانه هم بخوانی، استیلای معصوم نسبت به تو یکسانه. تو زمانی عارف عاشورایی هستی که از تو هم این نگاه و این باور یکسان بشه، یعنی در هر سه بتوانی به یک نیت، با یک رعایت آداب، با یک روی کرد و نگاه زیارت کنی. این میشه سلوک عاشورایی. دقت بکنید، وقتی امام از اون طرف یکسان میبینه، شما هم باید به جایی برسی که یکسان ببینی. میگی نه، دلیل برات میارم. من 5 تا دلیل میگم، فکر میکنم که وقتمون به همین 5 تا کفاف بده و بقیهشو بذاریم برای فردا شب. اولا، شما با نفس زیارت، یعنی زیارت بر یک پیش فرض باور اعتقادی استوار است، یعنی حیات روحانی. ببینم شما که میری به مشهد به سنگ و آجر سلام میدی؟ یا شما که زیارت عاشورا میخوانی و علل ارواح این و علل ابدان و یا علل اجساد و یا اجسام؟ اصلا نفس زیارت که از در خونه راه میفتی یعنی تو باور داری به بقای روح، یعنی یک نفر زنده است که تو بهش سلام میکنی، میگه سلام میکنم بر تو ای ابا عبدالله. خب سلام یه جوابی داره دیگه، به میت که سلام نمیکنی. پس تو همین اول اعتقاد داری که عالمی پس از این عالم وجود دارد. این یک. دو، معصومین چون شهیدن دارای یک حیات ویژه هستند. قرآن میفرماید یه موقع خدای نکرده به زبون نیاری بگی چند نفر تو جنگ مردن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون. نگی این حرفو، تبدیل به باورت میشه، عادتت میشه. حتی محاسبه هم نکن چون تو نمیفهمی، من نمیفهمم، محاسبه هم نکن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا یه حیات ویژه دارن، نزد خدا روزی میخورن. ببینید این اعتقاد دوم. حالا اعتقاد سوم، شما در اذن دخول که میخوای بری داخل حرم اهل بیت معصومین علیهم صلوات الله چی میخونی؟ نمیدونم به معناش دقت کردی یا نه، امشبو دقت کن، چون اینجا حرم سید الشهداست دیگه، چون فرمود قبر ما در قلوب شیعیان ماست. اگر حضور و توجه که گفتم گوشه ذهنت داشته باش، معنای زیارت قصد و توجه هست، اگر همین الان وجودت رو وقف سید الشهدا بکنی، همینجا که نشستی از پرتو از انوار نور الانوار به قلب تو میتابد، وجود نازنین سید الشهدا به تو نظر میکنه. همین که الان اینجا نشستی، اینجا میشه حرم، دل حرم میشود سحرگاهی. کی؟ که شود صحن دیده تر گاهی. قطره آب در مرور زمان میکند بر حجر اثر گاهی. اهل عشق، دل من سخت در ز سنگ که نیست، امتحان کن بر این جگرگاهی. شما تو اذن دخول حرم میگی اللهم، همین اول اللهم انی اعتقد و حرمت صاحب هذا المشهد الشریف، همین اول جلوی در حرم من دارم اعتقادم و نسبت به این صاحب حرم میگم. چیه؟ فی غیبتهی کما اعتقدها فی حضرتهی. اعتقاد من اینه، الان که اومدم به زیارت امیرالمومنین میدونم این زمانی است که ایشون حیات مادی داره، هیچ فرقی نداره. و اعلم، اینم میدونم، و ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاءن. اینا زندن، اینا که نمردن. مرده شفا میده؟ اندک یرزقون یرون مقامی، منو میبینن، یسمعون کلامی حرفمو میشنون، یردون سلامی سلاممو جواب میدن. اما چی باعث میشه که من نمیشنوم؟ و انک حجبت عن سمعی کلامهم، این حجاب گناه، گاهی حجاب این که من نمیتونم حضور داشته باشم. یعنی تو روز انقدر به موبایل نگاه میکنم، انقدر خبرهای مختلف که به درد من نمیخوره میشنوم، انقدر صحبتهای بیهوده میکنم، انقدر چشمم تو ولگردیهای خیابون عکس برداری میکنه که جوان اومده به من میگه خدا شاهده، میگه من 28 سالمه تا حالا دوبار خواب ندیدم. جوان به من گفت، شاید باور نکنید. خب هدف از خوابیدن چیه؟ شما بردارید این کتاب عاشق حسین نوری رو ببینید، دو جلد قطور مؤمنین خواب میدیدن اهل بیت و بعضیا هر شب. این حرفو شاید اینجا جاش انشالله که هست میزنم، خوابهای دنبالدار میدیدن. شما ببینید امیرالمومنین چقدر از خواباشون دیشب خضر رو خواب دیدم اینو به من گفت. شب جنگ بدر. صدیقه طاهره فرمود دیشب بابام رو خواب دیدم، فرمود فردا مهمان منی. سید الشهدا چش رو هم گذاشت، حالت منامی است نه نوم، با خواب فرق داره. چشمشو باز کرد، استرجاع. علی اکبر سلام الله علیه، بابا چی شده؟ چقدر از علمای ما، چقدر از بزرگواران، چقدر از شهدا، خواب 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 برای افتادن نیستش، خواب حیوانی نیستش. چقدر ما احکام برای خواب داریم، کی بخوابیم، قبلش چقدر بخورید، به کدوم سمت بخوابید، چی بخوانید، برای چیه این؟ اینم سومین حیات. حالا چهارمین حیات. ما باید بدانیم معصومین با ما یه فرقایی دارن. این که امیرالمومنین در نهج می‌فرماید لا یقاس بنا احد، ما رو با کسی مقایسه نکنید، اینها دارای یک فاکتور هستند، به فارسی دارای یک ویژگی هستند، به عربی دارای یک خصوصیت هستند که از شما متفاوتشان میکند. یعنی یک گیرنده‌ای در وجود اینا هست که یک روح خاصه، روح که مرده زنده نداره، اون همون روحیه که دریافت میکنه فیوزات رو که میتونه به تو انتقال بده، اونو ما نداریم. و پنج، روایات فراوانی هم بر این مطلب تاکید داره. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن من زار بعد مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. اینا مرده و زنده ندارن. اینو چرا این حرفو زدم؟ الان میخوام نتیجه بگیرم، روزه بخونیم. امام حسن مجتبی علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که مال من زارنا یا جدا، اینایی که میان به زیارت ما. زیارت سه قسم داره، چه اونطوری، چه از قریب، چه از بعید. خدا چه برخوردی با اینا میکنه؟ من به این حدیث به معناش الان کار ندارم، میخوام بگم عبارت این که زیارت شما میری فرقی با زمان حیات ندارد. پیغمبر قال من زارنی حیاً او میتاً، مثل همه، او زار اباک حیاً او میتاً، او زار اخاک حیاً او میتاً، او زارک حیاً او میتاً. هیچ فرقی آی شیعه محب، آی کسی که میخوای امشب عارفانه زیارت بکنی امام حسینو، والله العلی العظیم روایات داره میگه امشب که اینجا نشستی با زمانی که سید الشهدا بلا تشبیه اینجا نشسته باشن فرقی نداره، فرق از من و شماست که حجاب داریم. شما نداری، من دارم. بابا راه زیاد نیست آیون، رسول ترک قمه میکشید، اما یه شب اومد تو جلسه یه اتفاقی افتاد. فردا شب میگفتن روزه خونه ما میای، میگفت میام، میگفتن آدرس میخوای، میگفت نه. بود آدرس از کجا میفهمی؟ میگفت میفهم. ملا آقا جان زنجانی یکی از مریدای سر چهارراه همین سراسیاب دولاب دیدش، دید اینجوری میکنه، یه مسافتی رو میره، دوباره یه مسافتی رو میره، دنبالش رفت تا رسید جلو در روزه. بعدم بهش گفت دیدم چی کار میکردی، این جریان چیه؟ گفت تا زندم نمیگی؟ گفت نه. گفت من بوی حضرت زهرا رو استشمام میکنم، من آدرس روزه نمیگیرم. بعضی از ما میایم میشینیم میشنویم 10 سال 20 سال بعضی ها 30 سال. خب ما سال یه دونه چیز از کربلا آموخته بودیم، عملی کرده بودیم، الان عارف شده بودیم تو 50 سالگی دیگه. وقتی تو پادشاه زمانی در جریان زیارت امام حسین، سن نمیشناسه. بعضیا میگن چرا فلانی تو 30 سالگی اینطوری شد؟ من بهت فرمولشو عرض کردم. تو پادشاه در زمانی در زیارت جناب سید الشهدا. آیون خواهرا، نکته پایانی این عرایزم اینه، اگر کسی میخواهد، دقت، اگر کسی میخواهد امشب به باطن کربلا برود و امام حسین رو زیارت کنه، باید باورش این باشه هر کاری که، حواست به منه، هر کاری که در زمانی که سید الشهدا نشسته باشه اینجا به زیارتش میری الان باید بکن. این راهشه دیگه، کسی از من راهکار بخواد من گفتم. شاید یه نفر بیاد بگه آج آقا چرا شما گفتی من با موبایل صحبت نکنم؟ خب شما بیت رهبری اگر بری با موبایل صحبت کنی میگم بیادبیه دیگه. شما در محضر یک بزرگی برو با موبایلت صحبت کن، خودت قضاوت کن. در قرآن میفرماید میخوای بیای خونه پیغمبر اجازه بگیر. آیون اگر میخوای امشب به زیارت امام حسین بری جلو در اجازه بگیر. اگر گفتن در آداب زیارته که لباس نظیف بپوش، لباس نظیف بپوش. اگر گفتن حرکت با وقار کن، به چپ و راست نگاه نکن، به چپ و راست نگاه نکن. میدونی چرا؟ چون امام حسین رو اگر ببینی به کجا میخوای نگاه کنی؟ بابا اینا افسانه نیست. شاید 70,000 جلد کتاب در مورد کربلاست، بیهوده سخن به این درازی نبود، و البته بیهوده سخن به این درازی نبود. هر کاری که در زمانی که جناب امیر المومنین حیات مادی داشت شما میرفتی حضورش، به هر نیتی میرفتی امشب به همون نیت بیا. راه بازه، باید بلد باشی و بخوای. امیر المومنین علیه السلام در جریان صفین وقتی به کربلا رسید، خب خیلی سال هنوز مونده تا کربلا، گریه کرد. آیو من نمیدونم چرا گاهی برخی از مسائل برای مثل من جا نمیفته، خودم رو رها نمی کنم، میخوام یه آدم دیگه باشم. یعنی نگاه میکنم ببینم بغل دستیم در مورد من چه قضاوتی میکنه. من جای شما باشم، زن و مرد هر کجایی که نشستید، انقدر ناله میزنم که خودم بشم یه محرم، نه از بغلیم وام بگیرم. اینطور بغل دستیم هم نگاه میکنه به من دلش میشکنه، میشیم دوتا گریه کن. او به بغل دستیش میده، میشیم سه تا گریه کن. هنران نیست که با گریه تو گریه کنم، هنران است که خود ماه محرم باشم، یه گله آتیش باشم. چرا این حرفو زدم؟ همه یه لشکر 120,000 نفری صفین ایستادن، همه مولا رو نگاه میکردن. امیر المومنین ایستاد یه جایی رو نگاه کرد. آقا نوشتن و بکاءن شدیدا، هر کی میخواد گریه کنه اصلا راحت. فکر کن آخرین باری که در روزه میای 200,000 نفر چجوری مردن. ما هم که معلوم نیست تا کی باشیم، که حداقل بذار خودمون باشیم. آقا جون اگر شما میخواین قضاوت کنید در مورد من که چرا انقدر گریه میکنم، حتما میگی خیلی گناه کرده دیگه. آره والله من خیلی گناه کردم. امشب اومدم زیارت امام حسین، شب شب حره، اومدم بگم آقا جون تو که روش عوض نمی کنی، چرا حر رو پذیرفتی؟ خب منم بپذیر. اگر قسمت من نبود سال بعد باشم، یه کاری بکنیم تو بغل امام حسین از دنیا بریم. انقدر مولا گریه کرد، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، تأسی کن به جناب امیر المومنین، از هوش رفت. وقتی به هوش اومد بدون اینکه کسی ازش سوال کنه چی شده، این عبارت رو روزه میخوند: صبرا یا ابا عبدالله. آقا جون چرا ابا عبدالله؟ فرمود میبینم حسینمو که تو خون دست و پا میزنه، کسی یاریش نمیکنه. آیون میخوای زیارت امام حسین بری؟ فرمود ابا بصیر میخوای جدمو زیارت کنی؟ گفت آره. میخوای مادرمو یاری کنی؟ گفت آره. برا حسین آه بکش.